أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان حاضر و همه دوستانی که در فضای مجازی به این گفتگو متصل هستن. آغاز میکنیم کلامو با دعای همیشگیمون، دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اچهل او یچهل علیه. عرض شد که جلسه گذشته که هفته پیش بود، مطلبی رو تقدیم کردیم تحت عنوان نگاهی به جایگاه توحید در ادعیه. حالا یه فصل دومی هم به نظرم رسید، البته فصل سوم و چهارم و پنجم و خیلی فصول زیادی داره، یعنی اگه فرصتی باشه، به نظر میاد اگه فقط به اندازه یه سرسوزن بخوایم حق مطلب رو ادا کنیم، یه ماه رمضون خلاصه کار داره، یه سی شب حداقل، که مثالای فراوانی از این مطلبی که گفته شد و ببینیم. حالا خلاصه صحبت اینجاست. عرض کنم که قبل از اینکه حالا وارد متن بشیم، بنده یه تجربه‌ای که هم خودم دارم هم در خیلی از دوستان و عزیزانی که حالا آشنایان و اینها که دیدم در طول این دوران زندگیم، از مردم متدین، کسانی که حالا به عنوان کسانی حساب میشن که به قید متدین خلاصه شناخته میشن در جامعه ما، در دنیای دینداری ما هم تجربه خودمون هم مشاهداتمون نشون میده که خب یک فصل خیلی مهمی از زندگی ما در دنیای دینداری فصل مناسک دینیه. مناسک دینی وقتی که میگیم یعنی عبادات، اهم از واجبات و اهم از مستحبات، خصوصا دنیای مستحبات، مثل دعاها، مثل مناسبت‌هایی که ما گرامی می‌داریم این مناسبت‌ها رو، مثل اعیاد، مثل وفیات، اعمالی مثل زیارت‌ها، زیارت امام رضا علیه السلام که حالا معمولا بیشتر در دسترس جامعه ما هست، و زیارت‌های حالا عتبات عالیات، توفیقی اگه بشه زیارت مکه، زیارت اهل قبور، اعمال دینی، نماز شب، نمیدونم دعاهای ایام مثل دعای کمیل، دعای عرفه، مناجات شعبانیه، که وقتی اسم اینا رو میاریم شاید همه ما مثلا یه خاطرات خوشی هم به این کلمات داریم، اینا رو دوست داریم، باهاشون انس داریم، دلمون میخواد اینا رو بخونیم، این اعمال رو انجام بدیم. دنیای مناسک دینی. نکته‌ای که امروز عرض کردیم این بود که یکی از آفت‌هایی که به سیستم دینداری ما خورده همین است که ما تصور بکنیم که دین مساوی است با مناسک. امروز عرض کردیم دین ما مساوی با مناسک نیست. مناسک بخشی از دین ماست. در حقیقت مناسک دینی پوسته دین ماست، پوسته محافظ دین ماست. آدم پوسته محافظش که دور نمیندازه که، ولی هدف این پوسته محافظ، محافظت از یک مغزه. اون مغز چیه؟ اون مغز یه عبارت خیلی کوتاهه، خیلی این عبارت کوتاهه. من این عبارت رو خیلی چکش کاری کردم، اول یه گفتگو بود، بعد شد چند تا جمله، بعد شد دو تا جمله، بعد شد یه عبارت کوتاه. امشب هم میخوام یه تغییر کوتاهی بهش بدم. اون عبارت اینه، تا الان میگفتم که توجه به منشأ. البته از لحاظ ادبیات عرب کلمه توجه درست در جای خودش قرار گرفته و معنی درستی داره، ولی به زبان فارسی وقتی که میاد یه کمی ممکنه ما از این لغت یه معنی غیر از معنی عربیشو بفهمیم، توجه از ماده وجه، یعنی شما چهره جانتون رو به سمت یه چیزی قرار میدین. الان وجه شما به یه سمتیه، وجه نه صورت، اینم هست. الان مثلا صورت من به سمت شما بزرگوار است، صورت شما بزرگوار هم به سمت منه، ولی شما مهمتر از صورتتون ترجم دارین میکنین دیگه به مطالبی که بنده عرض میکنم. ولی اون کلمه‌ای که الان میخوام جایگزینش کنم برای اینکه مخاطب دقیق‌تر مطلب بگیره، اهمیت دادن به منشأ. بنده هر چقدر که تعامل میکنم مدام دارم فکر میکنم به این موضوع و دارم ادعیه رو بررسی میکنم، روایات رو بررسی میکنم، آیات قرآن رو بررسی میکنم. ما سه تا مثلث نورانی داریم، یه مثلث نورانی داریم که سه تا ضلع داره. یه ضلعش قرآن کریمه، یه ضلعش روایات اهل بیت عصمت و طهارت، یه ضلعش هم ادعیه است. خب ما دیگه چیزی که نداریم، ما یه قرآن و عترت داریم. قرآن از عترت هم که فقط کلماتشون رو داریم، کلماتشون هم در این دو مجرای، یکی ادعیه که سخنان این بزرگواران با خداوند تعالی بوده، یکی هم روایات که سخنان این بزرگواران با مردم بوده. خب ما این ستا رو داریم، این ستا مجموعه رو داریم، خصوصا در رأس اینا قرآن کریمه که نورافشانی میکنه به این دو مورد، و بعد ادعیه است. ادعیه سطحشون بالاتر از سطح روایاته، چون در ادعیه مخاطب انسان نبوده، مخاطب خداوند تعالی بوده. لذا بعضی از علمای شیعه تعبیرشون به ادعیه قرآن صاعد بوده که اینا یه قرآنی نازل شده، یه جوابی هم از بشر برگشته و اون همین دعاهاست. حالا شما تو این سزل وقتی ملاحظه می‌فهمید، امشب بنده یه قطعاتی از دعای ابو حمزه سمالی رو انتخاب کردم و چند تا مورد دیگه که تقدیم کنم، میخوام به عنوان سند خدمتتون اینا رو عرض کنم. حالا ببینید، ما توی دنیای دینداریمون خیلی این موضوع آزارمون میده. اون که گفتم تجربه خودمه و در دیگران دیدم اینه که مثلا ماه شعبان میاد و میره، میگیم خب ما مناجات شعبانیه رو نخوندیم. خیلی هم مثلا یه آه سردی هم از دلمون میکشیم که مثلا مناجات شعبانیه رو نخوندیم. یا مثلا میریم کربلا برمیگردیم، بعد مثلا گریه نتونستیم زیاد بکنیم، دلمون میخواد بریم اونجا خیلی اشک بریزیم، بعد مثلا گریه‌مون نیومده، خیلی ناراحتیم که مثلا ما گریه نکردیم. یکم سطحش که میاد پایین‌تر، مثلا میگیم زیارت نکردیم. چرا؟ چون دستمون به ذریح نرسیده. حالا این سطح پایینه، غالبا آدم‌ها اینجوری نیستن، ولی بالاخره مثلا از اینکه تو ماه رجب و شعبان بالاخره مثلا روزه نتونستیم بگیریم تعدادی که دلمون می‌خواست. حالا این معنیش نیست که من یه تعدادی که من اصلا نگرفتم. من یه شوخی گاهی با خدا میکنم، میگم من اگه جای تو بودم اول عبادت کس میکردم روزه بود. این چه عبادتیه؟ حالا این شوخی ها حالت، ولی عرض کنم که حالا بنده که نگرفتم، موفق نبودم، ولی بالاخره مثلا حسرتشو داریم دیگه. ما خیلی حسرت ها از خیلی کارهای نکرده داریم در این دنیای دین داریم. خیلی آزارمون میده این کارهای نکرده، بعد فکر میکنیم مثلا عقب افتادیم. اگه بخوایم مثلا بریم مکه که میرفتن یه کتاب دعا میدادن که چه دعایی باید کجا بخونیم. ما دو تا از بستگان نزدیکمون خواستن برن، بهشون گفتم ببین اینا نیست دا، اگه حال داشتیم بخونیم، ولی اینجور نیست که فکر کنی اگه اینا رو نخونی بازنده این. بعد رفتن و برگشتن گفتن خدا خیرت بده، ما هر جا میرسیدیم یادتون میفته. مثلا فهم کنیم اگه همه این کتابو نخونیم اونجا بازنده این. حالا مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که ما اصلا نمیخوایم الان بگیم که اینا نباید این کارا رو کرده، اصلا اینا ارزشی نداره، اهمیت نداره. عرض کردم اینا پوسته دینه. مسئله اینجاست که اون نکته اساسی اون مغزه. یعنی این پوسته برای رسیدن به اون مغزه. اون مغزم 6600 آیه نیست، 250 تا خطبه نهج البلاغه نیست، یه مفاتیح الجنان 500 صفحه‌ای نیست، یه صحیفه‌ای که ده ها دعا توش هست، تازه این بخشی از دعای امام سجاده، بهارالانواری که 110 جلده نیست، که من مثلا احساس خسارت کنم که چرا من بهارالانوار رو نتونستم یه دور بخونم. البته واقعا توفیق اگه آدم بتونه یه دور بخونه. من خودم یکی از آرزوام اینه، ان شاءالله میخوام جامعه اولام بهش بپوشونم که یه دور بهارالانوار رو بخونم. علامه طباطبایی میگه من 4 دور با نظر تحقیقی مطالعه کردم، با نظر تحقیقی نه فقط مطالعه. ولی حالا مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که شما اگر به اون روح اینا یه روح دارن، اگه به اون روحش رسیدین تمام کار. حالا دیگه به بهارالانوار خوندی؟ خب خیر و مقدم. نخوندیم. من یه مثالی دارم برای اینجا میگم. حالا شاید مثلا من خودم این تجربه رو دارم، شاید خیلی از مخاطبام داشته باشن. آدم یه آهنگ زیبایی که میشنوه، یه موسیقی زیبایی که میشنوه. حالا اگه مثلا بعضی خیلی متدین و ناراحت نشن، مثلا یه مدح زیبایی که میشنوه، یه روزه قشنگی که میشنوه، دوست نداره زمزمه کنه. خب مثلا میگه که خب این همه رو همونجا بود که من شنیدم. شما وقتی یه چیز زیبایی میشنوی این زمزمه میکنی، حتی وقتی زیاد زمزمهش میکنید اصلا یه وقتی از درونتون داره خود اون موسیقی شنیده میشه. خب اگه کسی به اون روح دسترسی پیدا کنه، یه وقتی میبینی که اصلا زمزمه داره میکنه کلماتو، حتی این نیست که بشینه دعای شعبانیه رو بخونه، خود دعای شعبانیه داره میجوشه از درونش. داستان همه این تلاش‌های دینی که یه بخش اعظمش مناسک دینیه، تمامش یه محور، یه عبارت اساسی بیشتر نیست و اون عبارت اساسی اهمیت دادن به منشأ عالمه. عرض کردم قرآن کریم از اول تا آخر شخصیتی به نام الله معرفی میکنه، اونو منشأ عالم میدونه، میگه در زندگی باید به این اهمیت بدی. مثالاش هم عرض کردم، یعنی اگه الان امنیتم به خطر افتاده، راه اینکه امنیتم حفظ بشه اینه که پا روی حق و حقیقت بذارم. آیا میذارم یا نمیذارم؟ اگه به منشأ توجه کردم، گفتن ان یمسسک الله بضر، این آیه مال اینجاست دیگه. حالا شما با هزار مدل قرائت قرآن این آیه رو بخون، بعد موضعش که وقتی پیش میاد پا رو بذار رو حق، قرآن اصلا نخوندی. حاج آقا امجد میگفت که حافظ قرآن اومده بود از اینا که ما رمضون هم 40 ختم قرآن میکنه، پیش آقای بهادینی، آقای بهادینی بهش گفت خدا اونس تو به قرآن زیاد کنه، به میگه ناراحت شد اومد بیرون گفت من حافظ قرآنم، ما رمضون 40 ختم قرآن میخونم، آقای بهادینی میگه خدا اونس تو به قرآن، گفت ببین حالیت نشده، میگه خدا اونس تو به قرآن زیاد کنه. یعنی چی؟ یعنی اونس با قرآن فرق میکنه با تلاوت قرآن. اصلا اون تلاوت قرآنه برای اونس با قرآنه. اونس با قرآن یعنی چی؟ یعنی الان یه موضعی پیش اومده، بعد پامو بذارم رو حق و حقیقت، میذارم یا نمیذارم؟ خب 20 سال انس ابن مالک همراه پیغمبر بوده، خادم پیغمبر بوده، امیرالمومنین بهش میگه بگو اونیو که از پیغمبر راجع به من شنیدی، میگه من یادم نیست. اینجا این 20 سال همراهی به چه درد میخوره؟ 200 سال همراه پیغمبر باش. حالا ما اگه بهمون توفیق بدن بریم مثلا در عربستان توفیق زیارت حرم پیغمبر رو پیدا کنیم، چقدر خوشحال میشیم. ما که نمیگیم زیارت بده. خب زیارت قبر مطهر پیغمبر کجا؟ کنار خود پیغمبر بودن کجا؟ خب این 20 سال کنار پیغمبر بوده، بعد اینجایی که بعد حق رو اعلام کنه امیرالمومنین میگه بگو اونی که شنیدیم، میگه من یادم نیست. اینه آقای انس ابن مالک هم هست، خادم پیغمبر بوده 20 سال با پیغمبر، یک کرامت هم داره، یک کرامت از خودش نقل کرده در طول این 20 سال. میگه پیغمبر یه شب دیر اومد ما رمضون، من افطارشو خوردم، بعد پیغمبر تا صبحم هیچ نگفت، بعد صبح فهمیدم که افطار نکرد، اینم کرامت افطار پیغمبر رو خورده. خب بعد ضربه زده به دین. یه نفر خیلی خرابکاری میکرد، بهش شو طلبه ها بهشون گفتن برای ارزم به نفع اسلام از طلبگی کنار بکش. خیلی باید به نفع اسلام از کار فرهنگی کنار بکشن. بنده خودم دو تا جمله دارم، یکیش حاج آقا امجد 30 سال پیش به من گفت بهترین کار کار فرهنگیه، من الان به این نتیجه رسیدم که بهترین کار فرهنگی اینه که هیچ کار فرهنگی نکنی. یعنی واقعا اگه ما الان تمام کارهای فرهنگی رو تعطیل بکنیم، جامعه خیلی راحت تر میشه تا این کار فرهنگی زد فرهنگی که داریم میکنیم. شما به من بگو خودت هم یه نمونهش تعطیل من باید بکنم دیگه، تقصیر حاج آقا سودا چیه؟ ببینید توجه به منشأ یعنی این، یعنی این که من الان خوندم و ان یمسسک الله بضر، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه احدی نمیتونه این ضرر رو ازت بگیره، مانع ضرر بشه، و اگه خدا الله اراده کنه خیری به تو برسه احدی نمیتونه جلوی این خیر رو بگیره. خب این کجا باید دیده بشه؟ تو رفتار من در زندگی. اگه در رفتار من در زندگی دیده شد، حالا این آیه رو خوندم نخوندم. البته طبیعتاً این آیه برای من دیگه اینجا زمزمه زیبایی عالمو داره وقتی دارم میخونم، نه که اصلا لازم نیست بخونم، گاهی میشنوم که از درونم داره این آیه خونده میشه. اهمیت دادن به منشأ، هر چی دیگه بگیم شرح اینه. حالا نگاه بفرمایید به مثالایی که من مؤید میخوام بیارم خدمت شما. مؤیدات این گفتگو رو ببینید. دعای عرفه کیفه یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقرون الیک. واقعا ساعت ها باید راجع به این جمله آدم ها بشینن حرف بزنن. اگه نگن که این باره نمیدونم کیکی ابن کیکی مال امام حسین نیست، این تیکه آخر دعای عرب است. والا انقدر این روزگار ما هم که تحقیق نداریم که. عاشق عباس به عنوان یه محدث که ما بهش اعتماد داریم این آخره مفاتیح آخر دعای عرفه، جزء دعای عرفه آورده، ما به نقل ازش میگیم. حالا ما رو مثلا کیکی ابن کیکی نمیدونم، حالا هر کس خیلی حرف خوبیه. اگه این مال امام حسین علیه السلام باشه، جمله رو شما ببینید، میگه چگونه استدلال میشه بر تو با چیزی که در وجودش به تو مفتقره؟ یعنی آسمان و زمین و کوه و دریا و انسان و حیوان و تمام عالم نمیتونن نشانه ای برای وجود تو باشن که من به اینا استدلال کنم که تو هستی. اینا در اصل وجودشون به تو مفتقرن. تازه میگه مفتقر، تو ادبیات شما وقتی میگی فقیر، اگه بگی مفتقر، مفتقر یعنی خیلی خیلی فقیر، دیگه ته فقر. حالا یه وقت هست من در پول توی جیبم به شما نیازمندم، یه وقت هست در تعلیم و تربیتم به شما نیازمندم، یه وقت هست در امنیتم به شما نیازمندم، یه وقت اصل وجودم از شماست. ما وقتی جلو آینه وای میسیم، آینه اصل وجودش از آن ماست. در اصل وجودش آنچه که در اصل وجودش، یعنی چی؟ یعنی این عالم یه منشأ بیشتر نداره. بعد این جمله بعدش میاد، اگر کمونو لغیر کمن از ظهور، آیا اصلا غیر تو از ظهور چیزی داره؟ ما لیس لک، کمال تو نباشه. نه اینکه آثار باران از آن اوست، باران بودن باران از آن اوست. نه اینکه آثار سرسبزی زمین از آن اوست، سرسبز بودن سرسبزی زمین از آن اوست. حتی یکون هوال مظهرک، تا اون بخواد مظهر تو باشه، تو رو نشون بده. آیا چیزی غیر از این داره میگه که این عالم یه منشأ بیشتر نداره؟ این دعای عرفه. متا غبته، تو اصلا کی غایب بودی؟ حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، تا نیاز به دلیل داشته باشی که به تو راهنمایی کنه. همون داستان معروفه که میگه رفتن میشه ماهی بزرگ، گفتن دریا کو، گفت شما غیر دریا رو به من نشون بده. متا بعدته، کی تو دور بودی؟ حتی تکون الاثار یلتی توصل الیک، تا آثار بخوام به تو برسانن، تو حاضری. امیت عین لا تزال یا لا ترا که علیها رقیبا، کور است چشمی که تو رو نمیبینه. و خسرت یا حسرت، دو تا قرائت داره، حسرت یعنی حسرت زده، خسرت خسارت زده است تجارت بنده ای که از حب تو نصیبی نبرده باشه. این دعای عرفه امام حسین. حال دعای کمیل، ببین دعای کمیل سه فصل داره. فصل اول معرفی اوست، به رحمت تو، رحمت تو، قدرت تو. فصل دوم معرفی منه که ظلم تو نفسی تجرأت و جلی. فصل سوم اینه که چه میخواهم باشم. اوج این فصل سوم که چه میخواهم باشم اینه، وجعلنی، یعنی درسته که ظلم تو نفسی و تجرأت و جلی و سکن تو علا قدیم ذکر کلی و من نکه علیه، اما وجعلنی من احسن عباده که نسیم، من میخوام جز احسن بندگان تو باشم. احسن بندگان اونا این که در نقطه حسد به سرچشمه رسیدن. افعل تفصیل قطعا یکی از معانی مستقرش معنای رسیدن به سرچشمه است، یعنی برترین نیست، بهترین نیست ترجمهش، قطعا یکی از، وقتی که یه چیزی به سرچشمه میرسه میگن افعل تفصیل، مثل الله اکبر. و اقرب هم منزلتن مگ، میخوام نزدیکترین به تو باشم از لحاظ جایگاه. و اخص هم زلفتن لدک، از همه به تو خواستر باشم از لحاظ قرب و نزدیکی. بعد حالا اینو ببینی، فانه لا ینال ذلک الا بفضلک، عهدی نمیتونم اینجا برسه جز به فضل تو، تا اون نجوشه که من سیر نمی کنم که. اگر نازی کند از هم بریزد جمله غالبا. این دعای کمه، آیا چیزی غیر از این داره؟ میگه فانه لا ینال ذلک الا. حالا شما این در سینه‌تون باشه، دعای کنه، خوندی نخوندی هم نخوندی، کسی که این تو سینه‌شه، این تو سینه‌ش تمام سلولاش داره میگه فانه لا ینال ذلک الا بفضلک. اون جمله فوق‌العاده زیبای دعای شعبانیه هم که اون روز عرض کردم، به ید کلا، اصلا تمام دین اینه، به والله و به بالله و به تالله، به سوره حمد و سوره قل هو الله، من برای بچه های مدرسه میگفتم اینو، همین تعبیر رو گفتم، دوست دارین تو یه جمله، حالا با کلی مقدمات، تو یه جمله یه کسی تمام قرآن و صحیفه و نهج البلاغه و بهار الانوار و روایات و ادیه رو تو یه کلمه براتون بگه. اهمیت دادن به منشأ، یه منشأ این عالم بیشتر نداره. لذا تمام مناجات شعبانی اینجاست، به یده که فقط در دست توست، لا به یده غیره که نه در دست غیر تو، زیادتی نقصی نفعی ذری، این مال مناجات شعبانی. و آخر مناجات شعبانی میگه که الهی وجعل نیمه من یدیم و ذکرک، کاری کن که من دائم ذکر تو باشم. دائم ذکر یعنی چی؟ یعنی دائما به منشأ توجه دارم، نه اینکه میگم الله الله الله، یعنی الان پامو بعد بذارم رو عقل میذارم یا نمیذارم. اینجا معلوم میشه دیگه توجه به منشأ دیگه. یکی به یکی رسید گفت نوکرت هم گاز ماشین رو گرفت و رفته بود، گفت وایس ببینم نوکر من گازی به منو برسونه به مقصد، نوکر که گازشو نمیگیره درک. حالا یه روایتی از امیرالمومنین، مراقبه بفرمایید، میخوام اینقدر سیر، من میتونم تا یه مراجعه به اینا مثال براتون بیارم بلکه بیشتر، چون همش همین، نه که من میتونم همش همینه، یعنی هر جا ورق میزنم میبینم همین، اصلا زحمتی نداره، شما هر جا ورق بزنید همین. الان 15 تا گنج داریم، 15 مطالعه بفرمایید، نه قرائتا که الهی اینم چی، مطالعه کنید یه بار محض رضای خدا مخاطبان گرامی، یه بار به جای اینکه با آواز و با گریه کنیم، اصلا نمیخواد گریه کنیم، با به خدا دین برای گریه کردن نیست، اون گریه از شوقه، اون گریه از درون میجوشه. حالا من میشنم گریه کنم که چی بشه، برای گریه هم به موقع خودش میگه. یه بار بشینید مطالعه کنید ببینید آیا در این 15 تا مناجات داره چیزی غیر از این میگه امام سجاد، که یه این عالم یه منشأ بیشتر نداره. حالا امیرالمومنین امام صادق علیه السلام، من اینو شفاهی میگفتم، امروز متوجه این نکته شدم که امیرالکان امیرالمومنین علیه السلام یقول، یعنی دائما امیرالمومنین اینو میگفت. قبلا میگفتم این فرمایش امیرالمومنین، چون توجه نداشتم به این کان یقولش، آدم اصلا نباید شفاهی حرف بزنه سید جان، باید همش سند ببینه. کان یقول دائما میگفت لا یجد عبد طعم ایمان، هیچ بنده طعم ایمان رو نمیچشه تا یعلم، یعنی بیابه. علم فعل قلبیه تو زبان عربی، ترجمه میکنن بدانه غلطه، دانستن مال اینجاست، تا بیابه. چیو بیابه؟ اینو ملاحظه فهمید، انما اصابهو لم یکن لیخطئه، اونی که بهش اصابت کرد نمیشد خطا کنه. مؤمن اصلا تو گذشته گیر نمیکنه، قرار نبوده که من تا اینو الان پولدار بشم، قرار نبوده من اون بلایی که سرم اومده نیاد، اون دزدی که مالم زده نزد، حالا اومده دیگه چیکار کنم دیگه. بله هر نسبت به آینده اینجوری نیستم که، قدری که نیستم، ولی گذشته میگه آنچی که بهش حسابت کرد قرار بود بکنه. و انما اخطأهو، شما ببینید اگه این دوتا جمله رو آدم بگیرن چقدر راحت میشه، همه آخه تو گذشته گیرن، چرا اونو نخریدیم، چرا مخصوصا تو روزگار ما که مثلا اگه دلار خریده بودی، نمیدونم بیت کوین خریده بودی، اون چی رو خریده بودی، اون یکی رو نخریده بودی، الان چقدر پولدار بودم. میگه آقا قرار نبود. و اونی هم که خطا کرد بهت نرسید، همون که نخریدی ها، لم یکن لیصیبهو، قرار نبود که برسه. بعد این جمله رو میگه، ببینید این اوجش اینجاست، و ان نزار النافع هو الله، الف لام، الف لام ماهیت، ماهیت زار و نافع الله، یعنی هر جای عالم یه ضرری بهت داره میرسه پشت اون ضرر اللهه، یه نفعی داره میرسه پشت اون نفع اللهه، طراح اللهه، الله با نفع و ضرر انسانو اداره میکنه و تربیت میکنه. خدا که قرار نیست به ما نفع برسونه، قرار ما رو تربیت کنه، یه جای تربیت ما ضرر لازم داره، غیر از اینه؟ مگه تاجران نمیگن که اگه میگن به اندازه موهای ابروت باید ضرر کنی تا به اندازه موهای کلت سود کنی؟ یه اصطلاح ما شنیدیم نمیدونم، ولی حرف خوبیه، گفت به اندازه موهای ابروت باید ضرر کنی تا به اندازه موهای کلت سود کنی، ولی یه کم اینکه مونش داشت کلتش نمیدونم چجوری میشه، شما ابرو رو همه دارن، ولی الان فکر کنم تجارت اینجوریه. حالا ببینیم، میگه زار رو نافع الله، یعنی با یکی شما سر کار دارین، درسته که نفع و ضرر دائما از اسباب میرسه، ولی شما با کی سر کار دارین؟ خب میگه اگه اینو یافتی طعم ایمانو چشیدی، آدم چقدر راحت با یکی کار داره. حالا روایتی از پیغمبر ملاحظه بفرمایید، ببین اصلا هر جا برین یک همینجا میرسین، سر همین خونه شما رو پیاده میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا رب اعطیت انبیاءک فضائل، خدای تو به انبیاءت فضائلی دادی، اینو یادم رفت بگم که اون که فرمود ان نظر نافع و الله، این از کجا گفت؟ از قرآن. این هم سسک الله بزرن فلا کاشف الله الا هو و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضل. از امیرالمومنین پرسیدن شما چیزی بلدی؟ گفت من هیچی بلد نیستم مگه خداوند از قرآن چیزی بفهمه، یعنی آنچه که بلدم از این آیات. خدایا به انبیاء فضائلی عطا کردی، فاعتنی به منم یه چیزی عطا کن. قال الله، خداوند فرمود قد اعتیت و کفی ما اعتیت، در اون چیزایی که به تو دادم دو تا کلمه به تو دادم، من تحت عرشی. حالا این من تحت عرشی هم خودش یه گفتگوی داره و ازش بگذاریم. اون دوتا اینه، لا حول ولا قوت الا بالله. خب حالا اینو ملاحظه فرمید، اولا این کلمه اوج توحیده، لا حول ولا قوت، هیچ حول و قوهی در عالم نیست الا بالله. هیچگاه ما تو ادبیات گفتگوی عادیمون نمیگیم که چیزی جزی نمیگیم، میگوییم باران آمد و زمین سبز شد. اما قرآن هیچ جا نمیگه باران آمد و زمین سبز شد، میگه خداست که بارانو میفرسته و خداست که الله که زمینو سبز میکنه، الله که ابرها رو میفرسته. قرآن به ما میگه حارستان افشان، زارع الله. زارع یعنی اونی که دانه رو کشت میکنه، کشت که تو خاک گذاشتن نیست که. من یه روایتی دیدم خیلی کیف کردم از این روایت، دیدم که این کلمه زارع رو برای مسائل معنوی هم تو روایت استفاده کردن. میگه ایمان مثل یک توماری در سینه مؤمن پیچیده شده است، وقتی الله اراده میکنه زرع میکنه، این تومار رو میخواد باز کنه. یعنی زارع ایمان الله. دو تا کلمه به تو دادم، لا حول ولا قوت الا بالله. خب این تا اینجاش این به دیگران هم داده شده، چون انبیاء دیگر هم توحید افعالی داشتن. اونی که داده نشده اینه، ولا من جامن که الا الک. ببینیم این چی داره میگه. من جا مستر میمی از ماده نجات، یا اسم مکان یا اسم زمانه. اگه مستر میمی باشه یعنی هیچ نجاتی، اگه اسم مکان باشه میشه هیچ پناهگاهی، از تو نیست جز تو. خیلی این تعبیر رو تو دعاها داریم که از تو به تو پناه میبرم، از تو. چرا؟ چون پناهگاهی نیست. لا عاصم الیوم من امر الله، داستان نوح میگه لا این نفی جنسه، لا عاصم الیوم من، عاصمی نیست امروز از امر خدا. کی میخواد پناه بده، اسمت بده؟ حالا اینو ملاحظه فرمودین؟ حالا اینو ملاحظه فرمودین، دعای ابو حمزه. چقدر این دعایی بود. این دعا تمام ساختارش تو صفحه اولش، بقیهش شرح و توضیحه. مثل این موسیقیدانا که یک گوشه از گوشه های موسیقی رو میزنن، بعد دیگه بداهه میزنن روی همون گوشه. این یه موسیقی زیبایی حضرت نواخته تو اوج آسمان معنا تو این صفحه اول. بعد حالا شما اینو بعدا ملاحظه بفهمید، ببین من درست میگم یا نه. بقیهش همش تفاصیل اینه، خیلی طولانیه دعای ابو حمزه، حوصله میخواد خوندنش. بعضی تقسیم میکردن تو ماه رمضان، کاش واقعا فرصت داشتیم اینا رو همه رو دونه دونه جملاتش اینا. نمیشه که شما هزار مدل شیرینی گذاشته جلوی من، شکمو نمیتونم توی مجلس بخورم که. باید 10 تا مجلس به من، مگر اینکه اهل یه جای خاصی باشم. توی یه مجلس خب من این دعای ابو حمزه یه اقیانوس چطور من بخورمش؟ باید در طول سال مزمزش کنم. حالا ببینید، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدای من ایشون همکار منه راحتش بذار. الهی لا تعذبنی به حکومت به عقوبتک، خدای منو با عقوبتت تعذیب نکن. ولا تمکر بی فی حیلتک، با من مکر نکن. خب این مقدمه است، دریای رحمت رو به جوش آورد. حالا شما ببینید، من عین لی الخیر و یاره، خیر از کجاست؟ ولا یوجد الا من اندک، اصلا یافت نمیشه جز از نزد تو. آیا این چیزی داره میگه که یه منشأ بیشتر در این عالم نیست؟ چیزی غیر از این گفت؟ این داره کیو میگه؟ این از کجا آورده حضرت؟ از بیدک الخیر قرآن آورده. بیدک الخیر، بیدک مقدم شده، علش عل ماهیته، یعنی ماهیت خیر فقط در ببین، نگفت خیرات در دست توست. حالا ممکنه یه ادیبی هم بگه ال استقراق، یعنی کل الخیر، همه خیرات، ولی این ال ماهیت خیلی قدرتش بیشتره. ماهیت خیرات فقط در ید توست، یعنی از هر جای عالم قرار خیری به من برسه در دست توه. اون اگه اراده نکنه حتی پیغمبر برای آدم میشه شر، همونطور که برای این بابا شد شر، اون کنار پیغمبر بوده، پیغمبر خیر بود. حالا ممکنه یک ناراحت بشه بگه چه حرف، پیغمبر که شر نیست، کنار پیغمبر بودن میتونه شر باشه. پیغمبر که شر نیست، مگه قرآن شره؟ قرآن خودش میگه شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خود قرآن میگه من خسارتم، قرآن که خسارت نیست. وقتی به ظالم ارتباط پیدا میکنه، ارتباط ظالم با قرآن براش خسارت زاست. کنار هم قرار گرفتن یه ظالم در کنار امام حسین براش خسارت زاست. 30,000 نفر اونجا خسارت کردن، شدن اشقى الاشقیا، چون جلوی امام حسین وایساده. من اين لي الخير، از کجا خیر یافت میشه؟ ولا يوجد الا من عندك. و من اين لي النجات، همون جمله قبلی چی بود؟ لا من جا من که الا، میبینی همشون یه چیز میگن. من اين لي النجات ولا تستطاع الا. حالا دوست داشتین بقیه مناجات رو بخونین، کیف کنین، تفصیلش رو ببینید. دوست نداشتین همین همینه. این مال ما رمزونه، مال سحر ما رمزونه. یا اگر یه کسی این تو جانش جا افتاد، البته یه چیزی هم هست دا. میگه باید انقدر اینا رو بگید تو جانت جا بیفته. اینا رابطه با هم دیگه دارن. اونی که مشکله نه گفتن ایناست، نه خوندن ایناست، نه اون جان است، قطع ارتباط بین ایناست. بین اینا قطع ارتباط بشه، این پوسته مضره. من میگم پاشان باییم سند بدم. آیت الله تهرانی در کتاب لب و لوا رساله سیر و سلوک از علامه طباطبایی نقل میکنه، میگه اگه ذکر رو با توجه کسی نگه، نه تنها مفید نیست، مضره. خلاصه کلامش اونجا اینه، میگه روح ذکر ازش قهر میکنه، براش مضره. قساوت قلب اصلا میاره ذکر بی روح. شما هی ذکر بی روح بگو، روزه بخون بی روح، کربلا برو بی روح. مثل این جامعه ما، این جامعه ما هیچی از ظواهر کم نداره، ولی هیچ خبری از روح دین هست تو این جامعه؟ حالا ممکن نیست شنونده و ازت ناراحت بشن، ناراحت بشن راحتی ناراحتی مردم رو کاری نداریم. ما باید اینا رو بگیم دیگه، ما با سیاست که کاری نداریم، با کیاست هم کاری نداریم، با اینا که دیگه کار داریم، که ما مأموریم این گفتگو رو به گوش مردم برسونیم که روح دین این ظواهر نیست، گرچه این ظواهر روح دین تو ایناست. اونی که مشکله نه ظواهره نه داستان روح دینه، قطع ارتباط بین این دوتاست. شما ارتباطو قطع کن، نه تنها مفید نیست، مضره. کربلا رفتن مضر میشه، من که رفتن مضر میشه، زیارت عاشورا خوندن مضر میشه، عبادت مضر میشه، نماز شب مضر میشه، چون از روحش قطع شده. روحش اینه، من عین لی الخیر یا رب، باید بیاد تو تمام وجود من بشینه. اگه تو وجود من نشست، من با دعای ابو حمزم، حالا دیگه چه بخوانم چه نخوانم. البته وقتی سلولام ابو حمزه شد، خودشون ابو حمزه رو میخونن. بکه عرفتوک، تو رو به تو شناختم. چرا؟ به کی بشناسم؟ یادتونه امام حسین فهمید که چطوری چیزی که در وجودش مفتقره به توه، میبینه همه یه حرف رو میزنن. و انت دللتنی الک، تو منو به خودت راهنمایی کردی، و دعوتنی الک، به خودت دعوت کردی. و لولا انت، اگه تو نبودی، لم ادر ما انت، من اصلا درک نمی کردم تو کی هستی. پس منشأ معرفت یه جا بیشتر نیست، منشأ معرفت خود اوست. تو گفتگوهای عالی عرفانی که از کلاس من خیلی خارجه، نمیتونم اصلا راجبش حرف بزنم، میگن معرفت الله بالله. تو اون روایت عالی امام موسی بن جعفر همین گفتگو اونجاست. تو اون روایت یوسف که مرحوم علامه طباطبایی بسیار اون روایت علاقمند بوده، در روایت یوسف این گفتگو اونجاست. اونجا مفصل بحث کردن. به که عرفتو که، اینجا حضرت داره میگه من تو رو به تو شناختم. معرفت الله بالله. روایت یوسف اونه که گفت با اسم بشناسی خدا رو نشناختی. یه روایتی از تمام طرق مرسوم معرفت رو حضرت نفی میکنه. بعد آخرش سوال کنه میگه پس من چجوری باید بشناسم؟ میگه همونطور که یوسف رو، برادران یوسف، یوسف رو از یوسف شناختن، با علائم نشناخت. معرفت الله بالله در رسالت الولایه این گفتگو رو آورد. اگه تو نبودی من درک نمیکردم. بعد حالا ببینین دیگه، آیا اینا چیزی غیر از توضیح و تفصیل همین عبارت هاست؟ الحمدلله الذی ادعوه فیجیبونی. اینا دیگه دلاله، دیگه عشق بازی یک معشوق با عاشقه. روح همون دو سه تا کلمه بود، روح دعای ابو حمزه همونا بود، ولی اینا خوندنش لذت بخشه، مثل خوردن نمیدونم چیه تو این عالم، چی خیلی زیباست، خیلی شیرینه، خیلی خوبه، عسل، کره، خامه، چی اکی یه چیزی میگید، آقا میگه ترخینه. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و ان کنت بطیئا حین یدعونی. حمد خدا. ببین الحمدلله میدونی یعنی چی؟ الحمدلله یعنی تمام کمالات، منشأ تمام کمالات اللهه. این معنی الحمدلله است. اللهی که من صداش میزنم اون منو اجابت میکنه، گرچه من در وقتی که اون صدا میزنه کندم، بطیئم. الحمدلله الذی اسأله فیعطینی. حمد خدایی رو که ازش درخواست میکنم به من عطا میکنه، گرچه من بخل میورزم وقتی از من قرض طلب میکنه. الحمدلله الذی انادیه کل ما شئت لحاجتی. حمد خدایی که صداش میزنم برای حاجتم. و اخلو بهی حیث و شئت لسری به غیر شفیع فیقضی لی حاجتی. چون جمله رو ببینید، این از همون آبش خور بیرون اومده. اخلو بهی حیث و شئت لسری، هر وقت که میخوام باش خلوت میکنم در سر خودم و پنهان خودم، به غیر شفیع، بدون هیچ شفیعی. شفیع و من لازم دارم که دورم، اگه دور نباشم شفیع لازم نیست. اینو که دیگه با نگفتیم اما سجاد میگه به غیر شفیع، خداوند شفیع نمیخواد. علامه میگه به کرمن گفتم که تو اگه بخوای با خدا صحبت کنی باید صبر کنی تا یه شنبه بشه بری کلیسا. خدایی که یه شنبه تو کلیسا باش حرف بزنن به چه دردی میخوره؟ باید در هر لحظه. ببین خیلی عجیبه، و حضرت گفت خدا رو چجور صدا بزنم؟ گفت حرک شفتک، دو تا لبت رو تکون بده. نگفت رو به قبله، پشت به قبله، شب جمعه، شب ما رمضان، حرک شفتک، دو تا لبت رو تکون بده. الحمدلله الذی لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لم یستجب دعایی. این جمله از جایگاهی غیر از اون جایگاه اومده. حمد خدایی را که من غیر اونو صدا نمیزنم، اگه غیر اونو صدا بزنم دعای من اجابت نمیکنه. چرا؟ چون کاری نیست. الان بنده میخواهم از شو، گفت که هارون داشت میومد از حج، حجم که میرفته تا مسیرش پیاده رویش رو فرش میکردن، دوربرش گلدون میذاشتن که ایشون کیف بکنه تو اون مسیر، اینجوری میرفته حج. از حج برمیگشت تو جمعیت دیدی یکی داره میگه هارون هارون. خب تو عرب صدا زدن اسم بده دیگه، مثل که آدم مثلا رئیس جمهور مثلا با اسم کوچیکی صدا بزنه بده دیگه. ما اسم کوچیکو در مقام دوستی فقط صدا میزنیم، در مقام رسمی صدا نمیزنیم. دیدی یکی اون وسط داره میگه هارون هارون، خیلی ناراحت شد. گفت این مردک کیه؟ گفتن این بهلوله، بهلول پسر عموش بوده. اینم میدونست که این دیوونه نیست، دوستش هم داشت. هارون هارون، گفت اینو بیاریدش اینجا. گفت مردک تو میدونی من کیم؟ گفت بله. تو کسی هستی که اگر در شرق عالم به کسی ظلم بشه و تو در قلب عالم باشی، خداوند تو رو مجازات. خیلی خوشش اومد از این جواب. گفت یه چیزی از من بخواه. گفت از تو میخواهم که گناهان منو ببخشی، منو داخل بهشت کنی. گفت من این کارو نمیتونم بکنم، ولی میتونم اینقدر به تو پول بدم که تا آخر عمرت راحت زندگی کنی. مثلا من اگه بودم میگرفتم دیگه. اگه امروز بود هارون هم نمیتونست این قبول بده. چقدر میخواست بدستن تا آخر رو ما راحت زندگی کنیم با این وضعیت مملکت ما؟ اگه مثلا دلار میداد، یه میلیارد دلار میداد، شاید ممکن بود که بتونیم راحت زندگی کنیم. خب من خیلی خودم هر وقت این عبارت بهلول میگم تحت تاثیر با این قلب سنگم قرار میگیرم. گفت که من نمیتونم این کارو بکنم، ولی اینقدر میتونم بهت پول بدم که تا آخر عمرت راحت زندگی. گفت کلانا عبد لله. بهلول به هارون گفت ما هر دو بنده اللهیم. اتزعم انه یذکرک بالرزق و ینسانی. تو خیال کردی که اون تو رو یاد میکنه به رزق و منو فراموش میکنه؟ میگه اینو گفت سوار چوبه شد، گفت اسمم لگد میزنه، برید کنار، رفت. حمد خدا. حالا ما الان از هم دیگه ما میتونیم، الان شما میتونید گناهان منو ببخشید با اینکه خیلی لطف و بزرگواری دارید من داخل بهش کنی. من میتونم با شما این کارو بکنم، من میتونم غم شما رو به شادی تبدیل کنم. همه عالم که فقط این نیست که من 1000 تومان به شما بدم شما 5000 تومان به من بدین که این کارو شاید تا یه حدی بتونیم بکنیم، ولی واقعا ما میتونیم حوائجمون، نه حوائج مالی، حوائجمون، ما غمگینیم هممون، میتونیم غم منو برطرف کنیم، من غم شما رو برطرف کنم، من شما رو شاد کنم، گناهان شما رو ببخشم، داخل بهشت کنم. حمد خدایی را که غیر او رو صدا نمیزنم، اگر او غیر او رو صدا بزنم صدای منو اجابت نمیکنه. الحمدلله الذی لا ارجو غیره، حمد خدایی که به غیر او امید ندارم. کی به غیر او امید نداره؟ اونی که اون مقدمه رو فهمیده. ما همه صحبتمون اینه که همه صحبت دین یه جمله بیشتر نیست، اهمیت دادن به منشأ. این عالم یه منشأ بیشتر نداره، قرآن اسمشو گذاشته الله، تمام گفتگوهای دینی راجع به اینه. و اگر کسی اینو داشت همه دینو داره، و اگر کسی اینو نداشت هیچی از دین نداره، و اگر کسی اینو داشت هر چی دیگه از دین ظهور ازش پیدا کنه خیر مقدمه، و اگر نداشت جز خسارت برای خودش و جامعه چی نیست. حمد خدایی که امید به غیر اون ندارم، اگه به غیر اون امید ببندم لأخلف رجایی، امید من ناامید میشه. الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی، حمد خدایی رو که منو به خودش وصل کرد و منو اکرام کرد و منو به مردم واگذار نکرد که مردم منو خار کنن. حمد خدایی را که تحبب الیه، منو دوست میداره در حالی که از من بی نیازه. والحمدلله الذی لح یحلم عنی، ببینید اینا دیگه دلاله، دلال یک معشوق با عاشقه دیگه، اینا ریشش همونجاست. حمد خدایی که حلم و خیشتنداری میکنه نسبت به من، گویا که من هیچ گناهی ندارم. فربی احمد و شیئن به هر اندی، خواهشان اینو ترجمه نکنید ستوده ترین، خدا پروردگار من در کانون حمد برای من. کانون حمد یعنی در کانون مصدریت کمالات، یعنی رب من کیه؟ ربی که داره منو تربیت میکنه اونیه که در کانون کمالات و احق به حمدی و در کانون شایستگی این است که من کمالاتو از او بدانم. ترجمه این عبارت اینه، بیاین تا ثابت کنم بعدن توی یه جای دیگه، من که وقت ادبیات نیست. پرورده آن که مرا تربیت میکنه، چون صحبت قبل راجع به تربیت من بود، نیازم با توه، کار من با توه، امید من با توه، آخرش باید جمع‌بندی کنه. ربی احمد و شیئن اندی و احق به حمدی. باور بفهمید، هر جایی برین دعاهای صحیفه رو نگاه کنید، نهج البلاغه کلمات توحیدی رو نگاه کنین، جان تمام اون کلمات تو اینجاست، اهمیت دادن به منشأ. دین چیزی جز اهمیت دادن به منشأ نیست. یکی از سخت‌ترین علوم اسلامی عرفانه. چقدر کار داره آدم تو عرفان یاد بگیره نظریشو، چقدر کار داره تا عارف بشه عملاً. خب خود اینا بزرگوارانی که تو این علومن میگن عرفان دو تا مطلبه، موضوع علم عرفانه دیگه. تو علوم حوزوی میگن موضوع علم چیه، یعنی اونی که این علم راجع به اون صحبت میکنه. موضوع علم عرفان اینه، توحید چیست، موحد کیست. خیلی راحت، توحید اهمیت دادن به منشأ عالمه، موحد کسیه که به منشأ عالم اهمیت میده. اهمیت این تو عملش دیده میشه دیگه، تو عملش نمیگید، با منشأ سر کار داره. همه دین اینجاست. حالا شما خواستیم به شعر بگین با یکی عشق ورز از دل و جان. من این یکی رو یکی نمیخونم، میگم با یکی، یعنی احد، یعنی با یگانه. با یکی عشق ورز از دل و جان، حالا منشأ عالم یگانه هست یا نیست. با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو. دلم میخواد دیگه از امروز تا آخر عمرم حرف نزنم، چون دیگه حرف ندارم بزنم. تکرار مکررات اگه خواستی من اینا رو تکرار کنم. من نگاه کردم دیدم همه همینو گفتن، یعنی فقط اونا چون خداوند بهشون چشمه های بیان داده به یه زبان دیگه همینو گفتن، به یه زبان دیگه. الان شما برین تو صحیفه همینا رو میبینیم، منتها با یه بیانی که اصلا میبینید یه جور دیگه است ولی همیناست. به یه زیبایی دیگه ای میبینید اونو ولی اون زیبایی دیگه همیناست، فقط عبارتا فرق کرده. که این قدرت بیانه، علم بیان یعنی شما یه مطلب رو بتونید به زبانهای مختلف بگین. خداوند یه مطلب رو تو 6600 تا آیه گفته، بعد داده دست پیغمبر خدا، پیغمبر خدا همونا رو تا آخر عمرش همون یه مطلب رو گفته، تا آخر عمرش امیرالمومنین همون یه مطلب رو گفته. این یه مطلب همون یه مطلبیه که پیغمبر روزی که اومد گفتش قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قول بدید، تعهد بدید به لا اله الا الله تا رستگار بشید. لا اله الا الله یعنی اهمیت دادن به منشأ. چیز دیگه نداریم دیگه، جلسه ما آخرمون تعطیل. یکی از شنونده ها ناراحت شد و گفت من فکر کنم تو دیگه نمیخوای حرف بزنی. واقعا دیگه نمیخوام حرف بزنم، چون که چیز دیگه ندارم برای گفتن. هر چی فکر میکنم چی باید گفت میبینم چیز دیگه نیست غیر از این. حرف آخر اینه. حالا اگه دوست داشتین حرف آخر رو هزار جور میشه زد. چی بگم؟ بگین خمسه تعشر مناجات مریدین. سبحانک ما از یقت طرق علی من لم تکن دلیله. اون کسی که تو راه نماشت باشید چقدر راه ها بر او تنگه. استاد ما میگفت راه بر او تنگه، این راهی نیست، این تعبیره. و ما اوزه الحق ان من هدیته سبیله. چقدر راه واضحه برای کسی که تو هدایتش کنی. الهی فسلک منا سبل الوصول الک. خدایا تو ما رو سیر بده در مسیرهایی که به سمت تو میاد. چرا؟ چون سیر دهنده غیر تو نیست. الهی فسلک منا سبل الوصول الک و سیرنا فی اقرب الطرق للوفود الک. قرب علینا البعید و سهل علینا الاسیر الشدید و الحقنا بعبادک الذین هم بالبدار الیک یسارعون. منو به اونایی ملحق می‌کنی که شب و روز با سرعت به سوی تو در حرکتن. و بابک علی الدوامه یطرقون، دائما در خانه تو رو میکوبن. بعد یه فراز بعدش میگه که تو این کارو باشون کردی. توی یه مناجات دیگه عرضه میداره به خداوند انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. تو اون کسی بودی که اغیار رو از قلب دوستان زدودی و غیر تو رو دوست نداشتن. کی تو این عالم چی کار است؟ همه با هم هیچ کارن، همه یه هیچ ها، همه هیچن، هیچ اوست که اوست، که همه هست ها ز هستی اوست. تمام.